سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستین. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه این حق من است اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. نشست هفتم فرمت مسکو در مورد افغانستان امروز در پایتخت روسیه آغاز شد. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در افتتاحیه نشست گفت که حضور نیروهای خارجی در افغانستان میتواند آتش جنگهای جدید را شعله ور کند. لاوروف با اشاره به اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد پایگاه هوایی بگرام تأکید کرد که حضور نظامی هر کشور سوم در خاک افغانستان یا کشورهای همسایه آن تحت هر بهانه قابل قبول نیست. در این نشست امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان و نمایندگان کشورهای منطقه از جمله ایران، پاکستان، هند و جمهوری‌های آسیای مرکزی حضور دارند. ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته که هیئت از بلاروس نیز در این نشست دعوت شده. شرکت کنندگان قرار است در مورد اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان و راه‌های مقابله با تروریسم و قاچاق مواد مخدر گفتگو کنند. در این حال پاکستان امروز در نشست 4 جانبه با چین، روسیه و ایران در مسکو بار دیگر بر حمایت خود از یک افغانستان با ثبات و سلامیز تاکید کرد و نگرانیش را از حضور گروه های تروریستی در این کشور ابراز داشت. رسانه های پاکستانی امروز گزارش دادند که محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان که در حال حاضر در روسیه است، در حساب اکس یا تویتر سابق خود جزئیات این نشست را منتشر کرده و نوشته که کشورهای شرکت کننده و طور یک صدا بر تعهد خود نسبت به حمایت از یک افغانستان و باثبات مستقل و سلامیز تاکید کردن و گفتن که افغانستان باید کشور عاری از تروریسم و مداخله خارجی باشد. پاکستان ادعا میکند که مخالفان مسلح کشور از خاک افغانستان برای حمله به نیروهای امنیتی پاکستان استفاده میکنند، اما حکومت طالبان این اتهامات را رد کرده و گفته که به هیچ کس اجازه نمیداد از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر استفاده کند. قمندان نیروهای سرحدی ولایت خراسان رضوی ایران گفته که در 6 ماه گذشته تلاش اتباع افغان برای ورود غیرقانونی به ایران 2 برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته. شجاع به رسانه های ایرانی گفته که در نیمه نخست سال جاری حدود 40,000 تبعه افغان هنگام عبور از مرزهای ولایت خراسان رضوی بازداشت شدند، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال 2024 حدود 19,000 نفر بود. به گفته او تمام افراد بازداشت شده شناسایی و بلافاصله از مرز بازگردانده شدند. جایزه نوبل سال فیزیک به 3 دانشمند به نام های جان کلارک، میشل دیورا و جان مارتنس داده شد. بر اساس بیانیه کمیته نوبل این 3 دانشمند به دلیل کشف تازه‌شان در دنیای فیزیک موفق به دریافت جایزه شدند. جایزه نوبل فیزیک از سوی اکادمی سلطنتی علوم سویدن داده میشه و ارزش کلی آن 11 میلیون کرون سویدنی معادل حدود 1.2 میلیون دلار است. و تیم‌های ملی کرکت افغانستان و بنگلادش فردا سلسله رقابت‌های پنج‌آوره خود را در ورزشگاه شیخ زاید دبی آغاز می‌کنند. بازی 11 اکتبر و دیدار پایانی در 14 اکتبر برگزار می‌شود. این دیدارها در حال است که افغانستان در رقابت‌های 20 آوره یا T20 برابر بنگلادش با نتیجه 3-0 شکست خورده است.
این حق من است. برنامه هفتگی رادیو آزادی که به حقوق اساسی زنان می پردازد.
سلام و خوش آمدین. من ژکفر احمدی هستم. شورای حقوق بشر ملل متحد قطعنامه را تصویب کرد که بر اساس آن موارد گذشته و جاری نقض حقوق بشر در افغانستان به گونه مستقل مورد تحقیق قرار می گیرد. بر اساس یک میکانیزم شواهد مربوط به نقض حقوق بشر از سوی طالبان و سایر طرفها گرد آوری شده و زمینه پاسخگویی عاملان احتمالی را در آینده فراهم می کند. این قطعنامه 10.41 ماده دارد و در آن افزون بر انتقاد از سیاست ها و فرمان های طالبان و بررسی تخطی های نیروهای بین المللی و جنگ سالاران پیشین هم اشاره شده. بیش از 40 کشور از جمله فرانسه، اسپانیا، کانادا و جرمنی از این قطعنامه حمایت کردند. در متن آن اقدام شورا پاسخ قاطی جامعه جهانی به تبعیض نهادی نشده، سلطه جویی و حذف زنان و دختران از سوی طالبان توصیف شده. سفارت و نمایندگی دائمی افغانستان در ژنو هم از تصویب قطعنامه استقبال کرده. این نهاد در بیانیه قطعنامه را دست آورد مهم خوانده که به گفتهش در نتیجه تلاش نهادهای جامعه مدنی، مدافعان حقوق بشر و شماری از کشورهای عضو در جریان 4 سال به دست آمده. در ادامه تصویب این قطعنامه گام سرنوشت ساز در جهت تامین عدالت برای مردم افغانستان خوانده شده. اما آیا این میکانیزم چیز را واقعا تغییر خواهد داد؟ زنان افغان در این مورد چه میگویند؟ موانع و چالش ها در برابر تطبیق مواد این قطعنامه چیست؟ برای بحث در این مورد از محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنو، فاطمه نعیمی یکی از فعالان حقوق زن و خدیجه امین روزنامه‌نگار مقیم اسپانیا دعوت کردیم. جناب طایب صاحب گرامی، شما و دیگر مهمانان ما خانم نعیمی و خانم امین، همه خوش آمدین به این بحث. آقای طایب، بیاین با شما آغاز بکنیم. در قطعنامه اعدام‌های صحرایی، بازداشت‌های خودسرانه و شکنجه هم محکوم شده و هشدار داده شده که نقض گسترده حقوق زنان و دخترها در بخش‌های آموزش، کار و مشارکت اجتماعی میتونه به عنوان جنایت علیه بشریت تلقی شود. تصویب این قطعنامه به نظر شما برای مردم افغانستان، به ویژه زنا و دخترا که در 4 سال زیر حاکمیت طالبان زندگی میکنن، چقدر مهم است؟
عرض سلام و ادب دارم حضور شما و میهمانان گرامیتان و به همین ترتیب شنوندگان بسیار محترمتان. اجازه بدین که با استفاده از فرصت، این روز بسیار خوبه برای مردم افغانستان که متاسفانه سالهای متمادی هستند، حقوق بسیار اساسیشان نقض می شود و بدون از این که پاسخگویی در زمینه موجود باشه، این نه تنها به دوره 4 سال که طالبان متاسفانه مسلط شدن بر سرنوشت مردم ما، از گذشته های به دور متاسفانه که نقض حقوق بشر و جرایم بزرگ بین المللی در افغانستان اتفاق افتیده و متاسفانه که در نبود یک سازوکار که بتانه مستندسازی حقوقی و درست بکنه، ما متاسفانه همیشه اونمو حلقه گمشده عدالت روی سرزمین افغانستان سایش موجود بوده و ما نتانستیم که هم طرف قربانی که مورد قربانی یا نقض حقوق بشر قرار گرفته بتانه همو زخمش التیام بده و هم جانب ناقض متاسفانه همیشه توانسته به یک شکلی از عدالت فرار بکنه. امروز شورای حقوق بشر بعد از دادخواهی بسیار زیاد مردم افغانستان و بعد از اینکه وخامت وضعیت حقوق بشری مردم افغانستان بعد از گذشت 4 سال کاملا قابل انکار شده، تصمیم بری گرفت که تا یک میکانیزم ایجاد بکنه و تا بتانه که به صورت حقوقی و به صورت منظم هر آنچه که در افغانستان میگذره و گذشته از گذشته تحقیق شود و در حال جریانش به صورت بسیار سیستماتیک و حقوقی این مستندسازی شود تا روز مردم افغانستان بتانند که به عدالت دسترسی پیدا بکنند.
بله، و چقدر خوشبین هستین؟ واقعا فکر میکنین با این چنین اقدامات که در گذشته هم اقدامات مشابه صورت گرفته، فکر میکنین واقعا مردم به عدالت دسترسی پیدا خواهند کرد؟
خب من فکر میکنم که در تاریخ عضویت افغانستان در سازمان ملل متحد تا امروز هیچ سازوکار بین الدولتی که گرفته شده از ملل متحد باشه همچو اقدامی در ارتباط به مسائل مردم افغانستان انجام نداده است. در سال 2022 بعد از این که مسئله افغانستان در آگست از طریق یک نشست ویژه شورای حقوق بشر با مسائل سیاسی کشورها مخصوصا کشورهای اسلامی مثل قطر و اینا به پیچیدگی کشانده شد، سال 2022 شورای حقوق بشر فقط توانست که یک گزارشگر ویژه ایجاد بکنه. اما آنچه که امروز ایجاد شد یا حداقل مو تصمیم سیاسی برای از او گرفته شده که در روزهای بعدی اقدامات برای عملیاتی سازیش آغاز خواهد شد، حداقل سالانه از 3 میلیون دلار همی بودجه کاری هست، یعنی به این معنا که ما بالاخره از طریق سازمان ملل یک میکانیزم نظارتی که بتانه هر آنچی در گوشه و کنار افغانستان با در نظر داشت حقوق بشر بین المللی و حقوق بین المللی بشر دوستانه انجام میشه او را بسیار به صورت درستش مستند سازی بکنه. از او بابت من خوشبینیم در این مورد خیلی زیاد است و خوشحال هستم که مقاومت، استادگی و دادخواهی زنان، مردان نتیجه مثبت داد.
جناب طایب، شما به 3 میلیون دلار اشاره کردین، میشه در این مورد اندک برای ما بیشتر وضاحت بتین؟ خب سالانه گفتین که 3 میلیون دلار مستندسازی به اساس آنچه در این قطنامه آمده و با ایجاد این میکانیزم هزینه خواهد برداشت، درست؟
دقیقا. شما من موارد چون میانمار، سوریه و تقریبا در حدود 5 مورد است که از طریق شورای امنیت، از طریق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ایجاد شده. این میکانیزم ها از اینکه کارشان بسیار در یک سطح بلند و سیستماتیک و حقوقی هستند، اما فعالیت که انجام میتن به مراتب خرج بردار است نسبت به سایر میکانیزم های دیگه. مثلا فعالیت گزارشگر ویژه با وصف که گزارشگر ویژه افغانستان یک گزارشگر کشوری نسبتا قوی بود وقتی که مقایسه میکنیم با سایر گزارشگرهای ویژه مثل گزارشگر ایران، مثل گزارشگر میانمار و اینا، گزارشگر ویژه افغانستان با در نظر داشته وضعیت وخیم حقوق بشری در افغانستان از نگاه بودیجوی با امکانات تر بود. اما میکانیزمی که جدیداً ایجاد شده به مراتب از نگاه بودیجوی و از نگاه توانایی و تخنیکی و حقوقی یک ارزش بلندتر و بیشتر داره و حتی به حد اینا امو کارشان سیستماتیک و حقوقی است که اگر زمینه مثلا چه مستقیم همی دوسیه ها میتوانه که در محاکم پیشکش شوند.
خب این روند مستندسازی هم شما میدانین با توجه به محدودیت هایی که در حال حاضر در افغانستان زیر حاکمیت طالبان وجود داره کار آسان و ساده نخواهد بود. از لحاظ تکنیکی اگر برای ما باز در این مورد تا لحظات دیگر یک مقدار وضاحت بتین که چقدر میتونه این عملی باشه، حتما از شما لحظات بعد میپرسیم. اجازه بتین که به سراغ دو مهمان دیگه ما هم برویم. خانم نعیمی، شما هم خوش آمدین به این بحث. جزئیات را از زبان آقای طایب هم بیشتر شنیدیم. گفته شده که قطعنامه به طالبا و سایر افرادی که در جرایم جدی در افغانستان دست دارن هشدار میده که شواهد در حال جمع آوری و آماده سازی است تا روز اونا در برابر عدالت پاسخگو شوند. چقدر امیدوار کننده است برای شما؟
اولتر از همه خدمت شما و همکاران شما و همچنان دو مهمان گرامی شما و ملت شریف افغانستان سلام های گرم تقدیم میکنم. در رابطه با این موضوع یکی از اگر ما بر شما این قطعنامه واقعا یک اهمیت تاریخی داره و ایتو احساس میشه که بعد از سالها، بعد از زمانهای بسیار طولانی، گویا صدای ملت افغانستان به طور ویژه‌ای که زنان افغانستان به خیابانها ریختن، مبارزه کردن، تلاش ها کردن، خون دادن، به زندان ها رفتن و نهایت زجر دیدن، تحقیر شدن، توهین شدن، از کار باز ماندن، از زندگی باز ماندن، از آزادی باز ماندن و امروزه این نتیجه تلاش این نهادها هست، این خانم ها هست و همچنان نهادهای حامی حقوق بشر و نهادهای مدنی که چه در داخل افغانستان به شکل از اشکال اینا سهم گرفتن و در بیرون از افغانستان. من سپاسگزاری میکنم از شورای حقوق بشر سازمان ملل، واقعا به نمایندگی از زنان مظلوم و محروم و بیچاره افغانستان که در هر تحول آسیب پذیرترین قشر جامعه اینا می باشن و همچنان افراد و اقشاری که از لحاظ مذهبی، از لحاظ لسانی، از لحاظ نژادی و حتی از لحاظ جنسیتی که زنان باشه مورد خشم قرار می گیرن، مورد توهین و تحقیر قرار می گیرن، از همه حقوق اساسیشان باز می مانن. سپاسگزاری کنم و امیدوار هستم که نه تنها امیدوار که برای از این طرحی که اینا ریختن برشان بودجه کافی در نظر بگیرن که این طرح روی کاغذ نمانه و واقعا پیگیری شود. چون اگر یک مثال ساده وطنی بر شما بگم، میگه برای گرسنه نانی که در تنور هست یا در تاوه هست دیری میکنن. پس زنان افغانستان، ملت افغانستان هر آن و هر نفس با مشکل روبرو هستن. وقتی که یک مریض برشون دارو نمیرسه، عاجل یا از بین میره یا بسیار ضعیف البنیه میشه. بناهن ملت افغانستان همین لحظه بعد از تصویب قطعنامه امیدوار به این هست و امیدوار شده و نهایت ما در گروه ها میبینم که یکی به دیگری تبریک میگه، یعنی ایره ثابت میکنه که امو حق هایی ما تازه کم کم به کرسی میشینه و امیدوار هستیم که هرچی عاجلتر در این راستا فعالیت های بیشتر صورت بگیره و عملا وارد کار شوند تا بتونن که ملت افغانستان و زنان افغانستان از این گروگانگیری.
انتظار شما چیست خانم نعیمی؟ مشخصا شما حالا این قطعنامه تصویب شد و بر اساس این قطعنامه میکانیزمی ایجاد شد، انتظار شما بانون یک زن چی است؟
انتظار ما به عنوان یک زن، به عنوان یک زن افغان، به عنوان کسی که شرایط های سختی را در مهاجرت سپری میکنه و شرایط های سختی را هم نوعانم سپری میکنه و در داخل افغانستان دست پنجه نرم میکنن، این هست که پیشتر بر شما اشاره کردم که مطلقا قطعنامه را به شکل اساسی، به شکل درستش که تصویب شده به مشکل برای به کرسی نشاندنش، برای عملی کردنش تلاش صورت بگیره و همچنان عملا طرف تطبیق کردنش برن برای ملت افغانستان.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما خانم امین. شما هم خیلی خوش آمدین به برنامه. دیدبان حقوق بشر هم با اشاره به تصویب این قطعنامه از طرف شورای حقوق بشر ملل متحد گفته که میکانیزم به ویژه بر نقض فعلی طالب علیه زنان و دخترها که به گفتهش مصداق آزار و تعقیب جنسیتی است متمرکز خواهد بود. شما حتما از افغانستان خاطره های دارین، تجارب دارین، زمانی که این خبر را شنیدین چه احساس کردین و چقدر بر شما مهم هست که عاملان نقض حقوق مردم به ویژه حقوق زنا و دخترها پاسخگو قرار داده شوند؟
ممنونتان سلام خدمت شما و مهمان عزیز و گرامی دانشمندان عزیز. خب ما واقعا وقت دیدم در گروپا نشست شد و بعد از طرف ما قرار گرفت حس خوب داد، اما متاسفانه که ما در طول تاریخ و طی چندین سال اخیر تجربه ناخوشایند داشتیم که همچون چیزها تقریبا باورش از اعتمادش از دست داده. به این معناست که خب تا زمانی که عملی نشه نمیشه زیاد دل خوش کرد یا خوشبین بود که شاید نتیجه بده. بخاطر 4 سال از زن و دختر افغان داخل افغانستان و مایی که بیرون شدیم در بدترین شرایط زندگی کردیم و بدترین تجارب داشتیم که متاسفانه هیچ گام مثبت برداشته نشد و هیچ نتیجه ما نگرفتیم از همچون اعلامیه هایی که نشر شد. امیدوار هستم که این یک تأثیر داشته باشه، اما چیزی که خیلی مهم است این است که ما افغانا باید سر خود کار کنیم. این خیلی تأثیر مثبت داره و اگر در این مبارزه که زنای افغان تنها بود، اگر من نمیگم که تمام مردا نبود، خب یک 300 بیچاره کم مردا در کنار ما بود، اگر تمام مردای افغان در کنار زنای افغان استاد میشدن شاید ما امروزی روزا نمیدیدیم، شاید ما در این وضعیت نمی بودیم. اما ایرا باید تمام مردای افغان مسئولیتش بداند تا ای که از مبارزه ما حمایت بکنن، در پهلوی ما پاشن تا ما نتیجه واقعی بگیریم. خب به اعلامیه نشر میشه و این فقط یک گوی شیری نباشه که پروژه گرفته شوه و به نظر خودشان تطبیق شوه، اما او زن و او دختری که داخل افغانستان در بدترین شرایط زندگی میکنه هیچ فایده نداشته باشه و هیچ تأثیر مثبت داخل افغانستان نبیایه.
بله، بسیار زیاد تشکر از شما. خب ما در این مورد نظر شهرزاد اکبر مسئول سازمان حقوق بشری رواداری را هم پرسیدیم، کوتاه نظرشان را میشنویم و بعدش برمیگردیم به جناب طایب.
خب تصویب قطعنامه در مورد ایجاد یک میکانیزم تحقیقی مستقل بر افغانستان بسیار خبر خوب برای عدالت و برای پاسخگویی است. این میکانیزم بسیار یک مأموریت وسیع داره، یعنی میتونه که عاملان متفاوت جنایت فراتر از طالبا در موردشان اسناد جمع آوری کنه و اسناد حفظ کنه و در کنار از او میتونه که انواع جنایات و نقص های جدی و بشری که داخل افغانستان اتفاق میفته اینا را هم در موردشان اسناد جمع آوری کنه و در کنار از او این میتونه که افراد و یایی که نهادها را پاسخگو بسازه، مثلا در وضعیت مثلا حتی شاید شرکت های خصوصی که در افغانستان حضور داشتن که به نوع در اتهامات جنایم جنگی نیروهای خارجی دخیل بودن، حتی اونا را میشه یک روزه از طریق این میکانیزم پاسخگو ساخت. بنابراین یه خبر بسیار خاص بر افغانستان است، مشخصا بر زنها و دخترها. طبعا که مأموریت گزارشگر ویژه حقوق بشر بر افغانستان آقای بنتام متمرکز بر وضعیت زنها و دخترها بود، ولی این مأموریت این میکانیزم تازه در کنار نظارت توان مستندسازی و ارائه این مستندات به دادگاه های ملی و بین المللی داره، به این معنا که کسایی که ناقضین حقوق بشری افغان ها هستند به شمول ناقضین حقوق بشری زن و دختر ها در موردشان این میکانیزم میتونه مستندسازی کنه و این مستندسازی خود را در اختیار مثلا دادگاه ها در کشورهای مختلف بگذاره. کار را که جامعه مدنی میتونه بکنه ایست که شناسایی کنه افراد را که در جنایت دخیل هستند و در این کشورها در کشورهای مختلفی که به صلاحیت جهانی باور دارن و صلاحیت جهانی بخش از نظام عدلی و قضاییشان است، شناسایی کنن این افراد در اون کشورها، ای متخلفین در کشورها و در برابرشان پرونده سازی کنن. جامعه مدنی ایرانی کار انجام داده مثلا و باز با استفاده از این پرونده سازی، این پرونده سازی اگر از طریق این میکانیزم راه شوه میتونه که این افراد به محکمه میتونیم این افراد از طریق به محکمه بکشانیم. یعنی بار اول است که ما یک میکانیزم تحقیقی داریم که ظرفیت مستندسازی را در استاندارد داره که میتونه که در محاکم مورد بحث قرار بگیره و در محاکم استفاده شوه و این میتونه که به عنوان یک عامل پیشگیرنده باشه برای جلوگیری از جنایات جدی و نقص گسترده حقوق بشری در افغانستان.
خب نظر شهرزاد اکبر مسئول نهاد حقوق بشری رواداری را شنیدیم. برمیگردیم به یکی از مهمانان برنامه ما، محب الله طایب، مستشار و مسئول حقوق بشر در سفارت افغانستان در ژنو. جناب طایب، ما در بیانیه شما اینجا میخوانیم که آمادگی کامل خود را برای همکاری نزدیک با دفتر کمیشنری عالی حقوق بشر، گزارشگر ویژه در مورد افغانستان و تمامی نهادها و شرکای بین المللی اعلام کردین تا این سازوکار بتانه گام‌های عملی و مؤثر در جهت حقیقت، عدالت و احقاق حقوق قربانیا برداره. شما میفهمین که خب مسئولیت گردآوری، حفظ و تحلیل شواهد مربوط به همی نهاد هست که تازه تأسیس میشه. چقدر دشوار خواهد بود خب این گردآوری معلومات و اطلاعات که بدون شک بدون رفتن به افغانستان هم ممکن نیست، این از لحاظ فنی و تکنیکی چقدر دشوار و پرچالش میتونه باشه؟
جناب احمدی صاحب، قبل از اینکه به پاسخ این سوال مشخص شما بپردازم، اجازه بدین بگویم که قطعنامه این روز چند مورد بسیار واضح و بلند را برای مردم افغانستان به تصویب رسانده که شورای حقوق بشر 47 عضو داره و توسط این قطعنامه سه موضوع بسیار مهمی که صورت گرفته خدمتتان عرض می کنم که برای زندگی روزمره مردم ما به نظر ما مؤثر است. مسئله اول ایست که جهان از طریق شورای حقوق بشر آنچه در افغانستان امروزی میگذره ایره به صورت بسیار واضح به رسمیت شناختن و گفتن که وضعیت حقوق بشری که در حال جریان است در افغانستان قابل پذیرش نیست و نیازمند یک اقدام بلند است. مسئله دوم ایجاد یا همو گذاشتن یک قدم بلند که ایجاد یک میکانیزم است که آنها در موردش صحبت‌های زیاد این روز صورت گرفت که میتونه به چی شکل مستندسازی بکنه، تحقیقش میتونه که نه تنها برای جرایم یا نقض فعلی که جریان است، حتی تحقیقات را میتونه در مورد مسائل گذشته افغانستان و طرف‌های درگیر در طول سال‌های متمادی به او ترتیب انجام بده. نقطه سوم مهم این قطعنامه یعنی تمدید کار گزارشگر ویژه بر یک سال دیگه است که گزارشگر ویژه تا یک سال دیگه میتونه که ادامه کار داشته باشه و گزارش نویسی بکنه از وضعیت حقوق بشر در افغانستان، هم به شورای حقوق بشر معلومات ارائه بکنه و هم به مجمع عمومی سازمان ملل متحد این معلومات ارائه بکنه. در قسمت سوال شما میکانیزم های همچنینی که ما ایرا میکانیزم های بین المللی تحقیقاتی میگیم در چندین مورد دیگه هم وقتی که وضعیت حقوق بشر به سطح بسیار یعنی گراف نقض حقوق بشر بلند رفته، شورای حقوق بشر ایجاد کرده که هیچ کدام یکی از اینا متاسفانه که به جغرافیایی که در اونجا نقض حقوق بشر صورت می گرفته دسترسی نداشتند. شما در مورد همین میکانیزم که برای سوریه ایجاد شده، همین میکانیزم که برای میانمار ایجاد شده، همین میکانیزم که برای کوریای شمالی ایجاد شده، متاسفانه که هیچ کدامی از اینا نتانستن که به جغرافیه دسترسی پیدا بکنند. اما کار تکنیکی و با استانداردی که انجام دادن در بسیاری موارد اینا توانستن یا درجه موفقیتشان به حدی بوده که شناسایی بکنن و همین دوسیه ها و فایل ها برای اشخاصی که مرتکب این جرایم شدن در اون کشورها آماده شوه و حتی در چندین موارد همون قسمی که گفته شد در بحث شما، مثلا در مورد سوریه ما چندین قضایا را در طول همین سال و سالهای قبل شاهد هستم که از طریق محاکم ملی کشورهای اروپایی که برای مسئله همون یونیورسال جوریسدیکشن اونا حق قائل هستند، این افراد در اونجا به محاکمه کشانده شدن و در موردشان فیصله صورت گرفت. در این زمان میکانیزمی که امروز شورای حقوق بشر ایجاد کرد یک میکانیزم مکمل است که میتواند تمام تلاش ها برای شفافیت و عدالت خواهی در افغانستان کمک و حمایت بکنه. این به شمول محکمه جزایی بین المللی، به شمول محکمه بین المللی عدالت و به شمول محاکم ملی کشورهای غربی که اجازه میتن تا مسئله یونیورسال جوریسدیکشن در اونجا